مشیریه نامه تاریخ و حقوق. دفتر دوم، قوانین ازدواج و طلاق. این قسمت، طلاق، بخش اول. تا اینجای کار در مورد ازدواج صحبت کردیم، از خواستگاری شروع کردیم و الان رسیدیم به انحلال نکاح. همونطور که در قسمت‌های قبلی گفتم، در حقوق وقتی که ازدواج به پایان میرسه، تموم میشه، بهش میگن این ازدواج منحل شده. انحلال نکاح یه اصطلاح فقهی حقوقیه. ماده 1120 قانون مدنی میگه عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل در عقد انقطاع منحل می شود. اینجا عقد انقطاع یعنی همون عقد موقت یا صیغه. در مورد بذل مدت قبلا صحبت کردیم، بازم در چند قسمت آینده در موردش حرف خواهیم زد. بذل مدت یعنی اگر مرد در طول ازدواج موقت، فرض کنیم شیرین و فرهاد، به مدت 2 سال عقد موقت منعقد می کنند، اونطور که در محاورات و گفتگوهای روزمره میگن، فرهاد شیرین رو به مدت 2 سال صیغه میکنه. خیلی خوب. حالا در طول این 2 سال قانونگذار این حق رو به فرهاد داده که هر وقت خواست از این ازدواج خارج شه. شیرین در طول این 2 سال اگر فرهاد پایبند باشه به این عقد ازدواج که همون صیغه هست، شیرین حق خروج از این ازدواج رو نداره. اما فرهاد هر وقت که دلش خواست، مایل بود، میتونه بذل مدت کنه، یعنی مدتی که باقی مونده رو فرض کنیم که 6 ماه در عقد موقت بودن، حالا فرهاد پشیمون شده میخواد 1.5 سال باقی مونده رو بذل کنه، ببخشه، خارج بشه از این ازدواج، میتونه این کارو بکنه. بنابراین انحلال نکاح، پایان یافتن عقد ازدواج در عقد موقت یا صیغه، تنها به اراده و اختیار مرده. زن اینجا هیچ حقی نداره. اما مجموعاً میبینیم که ماده 1120 2 مورد رو برای پایان دادن به عقد نکاح معرفی کرده. 1. فسخ ازدواج یا طلاق. البته این ماده اشاره‌ای به مرگ یکی از طرفین، یعنی فوت زن و شوهر، نکرده. با فوت یکی از طرفین عقد ازدواج تموم میشه، منحل میشه. در این حال ارتداد هم هست. اگر زن یا شوهر دینی غیر از دین اسلام انتخاب کنه، باز اون عقد ازدواج منحل میشه، به پایان میرسه. ما در چند قسمت آینده فقط فسخ و طلاق رو بررسی میکنیم. حالا با این توضیحاتی که دادم بریم سراغ بحث اصلیمون که طلاقه. حکایت طلاق در ایران یه داستان پرفراز و نشیب و پرچالشیه. از اولین روزی که قانونگذار سال 1313 در مجلس شورای ملی مواد قانونی مربوط به طلاق رو تصویب کرد تا به امروز، اگه شما بگردین هیچ موضوعی مثل موضوع طلاق در حقوق خانواده ایران تا این میزان قانونگذار در طول این بیش از 80 سال دخالت در قانونگذاری نکرده. از 1346 که اولین تغییرات در قانون سال 1313 و 14 به وجود اومد، دیگه سلسله تغییرات در طلاق سرعت گرفته تا به امروز. اما قبل از این که وارد این بحثا بشیم، یه پرانتز خیلی بزرگ و طولانی اینجا باز کنم. با همدیگه ببینیم در دین زرتشتی، مسیحی و یهودی طلاق چطور صورت میگیره. زرتشتیان و مسیحیان اومدن بعد از انقلاب آیین‌نامه‌های مخصوصی رو به تصویب رسوندن. این آیین‌نامه‌ها رو خود زرتشتیان و مسیحیان نوشتن. یعنی روحانیون دین زرتشت و مسیحی دور هم جمع شدن، یه آیین‌نامه نوشتن و بعد این آیین‌نامه که مربوط به احوال شخصی پیروان این ادیانه به تایید قوه قضاییه رسیده. اما کلیمیان یا همون یهودیان هنوز اقدام نکردن که بیان یه آیین‌نامه احوال شخصیه رو بنویسن و تصویب کنن. حالا پس بیاین این سه دین رو با هم دیگه بررسی کنیم. چرا؟ چون تفاوت‌ها و شباهت‌هایی بین احکام و قوانین طلاق بین این سه دین وجود داره. بعضی از این احکام خیلی شبیه اسلامه، بعضی از این احکام هم خب متفاوته. با دین زرتشت شروع کنیم. به طور کلی در دین زرتشتی طلاق مجاز شمرده شده. زن و مرد بر اساس آیین و مراسم زرتشتی ازدواج میکنن، بر اساس همین قوانین هم از هم جدا میشن. یکی از مهمترین و اساسی ترین شرایط طلاق در مذهب زرتشتی اینه که مرد نمیتونه به صورت یک جانبه فقط به میل و اراده خودش زن رو طلاق بده. برعکس، رضایت زن یکی از شروط صحت طلاقه که حتما باید در طلاقنامه نوشته بشه که زن در طلاق رضایت داره. در غیر این صورت طلاق در آیین زرتشتی معتبر نیست. بنابراین طلاق در آیین زرتشتی هم حق مرده هم حق زنه. هر کدوم از زن و شوهر هم برای طلاق باید دلیل داشته باشن. باید به دادگاه صلاحیت دار زرتشتی مراجعه کنن و درخواست طلاق بدن. برای نمونه ماده 29 همین آیین نامه میگه در صورت نبودن توافق اخلاقی بین زن و شوهر که زندگی آنها غیر ممکن و غیر قابل تحمل باشد، بر حسب درخواست طرفین با نظر شورای حل اختلاف زرتشتیان محل سکونت آنان با تقاضای طلاق موافقت می شود. کاملا روشن کرده. مخاطب این ماده طرفینن، زن و شوهر. می بینیم اینجا یک اختلاف فاحشی بین طلاق در اسلام و طلاق در دین زرتشت وجود داره. چون طلاق در دین اسلام تنها در اختیار مرد و بهتره بگیم حق مرده. اما طلاق در یهودیت چی؟ طلاق در دین یهود مثل دین اسلام کاملا به اراده و اختیار مرده. مرد هر صورتی که بخواد، هر طور که مایل بود، میتونه زن خودشو طلاق بده. البته از نگاه تاریخی اگه بخوایم بررسی کنیم، طلاق در دین یهود شکلای مختلف داره، اقسام مختلف داره که حالا ما واردش نمیشیم. بر اساس آیات عهد عتیق یا همون تورات میبینیم که میگه طلاق تنها به اراده شوهر صورت میگیره، زن هیچ گونه حق، تأثیر و اختیاری در مورد طلاق نداره. توی همین عهد عتیق تورات میبینیم که اگه شوهر هر گونه رفتار غیر انسانی هم با زن بکنه، زن حق اعتراض نداره. میبینیم که شباهت‌های خیلی زیادی بین طلاق در دین یهود و دین اسلام وجود داره. اما طلاق در مسیحیت کاملا متفاوته. در مسیحیت برعکس دین اسلام، زرتشتی و یهودیت به هیچ وجه برای زن و مرد حق طلاق وجود نداره. برای هیچ کدوم حق طلاق نیست. وقتی پیوند زن و شوهر صورت گرفت، این پیوند ابدیه. تا وقتی که زن و شوهر زندن برقراره. بر اساس قوانین کلیسای کاتولیک ازدواجی که کامل باشه، توسط کلیسام تایید شده باشه، هیچ قدرت بشری نمیتونه اونو پایان بده، نمیتونه منحلش کنه. تنها عاملی که باعث میشه این ازدواج از هم پاشیده بشه مرگ. امروز اگه میبینیم در کشورهایی که مسیحیان طلاق صورت میگیره، این طلاق، طلاق مذهبی نیست، یه طلاق مدنیه، بر اساس قوانین عرفی و سکولار انجام میشه، ربطی به کلیسا نداره. همونطور که ممکنه شنیده باشین، میرن شهرداری و شهرداری طلاقشون رو ثبت میکنه یا دادگاه حکم طلاق میده. این ربطی به قوانین کلیسای کاتولیک نداره. حالا برسیم به طلاق در اسلام. شکی نداریم ما که برخلاف مسیحیت طلاق در شریعت اسلام کاملا به رسمیت شناخته شده. هیچ کس نمیتونه تردید کنه. چرا؟ چون مهمترین منبع برای اینکه ما بیایم این مشروعیت رو شناسایی کنیم و به رسمیت بشناسیم قرآنه. قرآن در آیات مختلف راجع به طلاق صحبت کرده، احکام خاصی رو وضع کرده. حتی سوره‌ای در قرآن هست به نام طلاق. 7 آیه از 12 آیه این سوره اختصاص داره به طلاق. احکام و مسائل مربوط به طلاق رو بیان میکنه. علت اینم که اسم این سوره رو طلاق گذاشتن چون تمرکز اصلی این سوره روی طلاقه. یعنی میتونم اینطوری بهتون بگم در آیه سوره طلاق خیلی روشن شفاف میبینیم که میگه ای پیامبر هر زمان که خواستید زنان را طلاق دهید. به همین خاطرم هست که نویسنده های قانون مدنی ایران اومدن ترجمه کلمه به کلمه این آیه رو در ماده 1133 قانون مدنی آوردن که میگه مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. این ماده یعنی ماده 1133 قانون مدنی 20 فروردین 1314 به تصویب مجلس شورای ملی میرسه. در این ماده حق و اختیار طلاق در دستان مرده. زن هیچ حقی نداره، هیچ جایگاهی نداره. میگه مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. ببینین اگه بخوام خیلی خلاصه بگم از نظر مفهومی به طور کلی این ماده در طول زمان یعنی از 20 فروردین 1314 تا به امروز تغییر نکرده. اگرم تغییر کرده این تغییرات خیلی کم بوده. همه قانونگذارا، همه فعالین مدنی، فعالین حقوق زنان تلاشایی که کردن این بوده که این ماده رو تعدیل کنن. هیچ قانونگذاری نه در دوره رضاشاه، نه در دوره محمد رضاشاه و نه در جمهوری اسلامی مفهوم و محتوای این ماده رو نتونسته تغییر بده. این ماده صفت سر جاش ایستاده. حالا البته در ظاهرش تغییراتی شده، اما همونطور که گفتم ماهیتش عوض نشده. بنابراین در نظام حقوقی ایران از ابتدا تا به امروز یا حتی میتونیم بگیم از ابتدای ورود اسلام تا به امروز مرد میتونه هر موقع که بخواد زن خودشو طلاق بده. هیچ مانعی هم برای اون وجود نداره. اما برعکس زن نمیتونه هر وقت که بخواد، هر وقت که ناراضی بود از زندگی زناشوییش بره و تقاضای طلاق بکنه، بتونه مرد رو طلاق بده. اصلا چنین مفهومی نه در سنت‌های ایرانی است، امروز هم نیست، در محاورات مردم هم نیست که زنی رفت شوهر خودش رو طلاق داد. و همه اینا برمیگرده به همین ماده 1133 که ریشش در قرآنه. حالا بیاین با هم دیگه بریم ببینیم تعریف و ویژگی‌های طلاق در نظام حقوقی و قضایی ایران چیه؟ مثل خیلی از مفاهیم دیگه، مثل نفقه، مثل مهریه، مثل نامزدی، خواستگاری، قانون مدنی ایران طلاق رو تعریف نکرده. قانونگذار ایران اومده آثار و ویژگی ها و انواع طلاق رو مشخص کرده. اما حقوقدان ها سعی دارن این طلاق رو تعریف کنن. تعریفی هم که در کتاباشون ارائه می کنن از فقه شیعه گرفته شده. و این نکته هم بگم، در فقه شیعه ما تعریف واحدی از طلاق نداریم. هر فقیهی اومده طلاق رو بر اساس نظرات خودش تعریف کرده. اما از بین این تعریفی که وجود داره، من تعریف دکتر ناصر کاتوزیان رو انتخاب کردم. میگه طلاق ایقایی است، یعنی عمل حقوق یک جانبه است، تشریفاتی، که به موجب آن شوهر به اذن یا حکم دادگاه همسر دائمی خود را رها می سازد. بر اساس این تعریف ببینیم طلاق در نظام حقوقی ایران و فقه شیعه چه ویژگی هایی داره. به ترتیب تک تک بریم جلو. توی این تعریف اومده طلاق ایقاع است. ایقاع یعنی چی در حقوق ایران؟ ببینین، برای بعضی از اعمال حقوقی قصد و رضا و اراده دو طرف رو نیاز داریم. مثلا خرید و فروش، اگر کسی بخواد ماشین بفروشه، هم خریدار و هم فروشنده باید رضایت داشته باشن، اراده داشته باشن، قصد خرید و فروش داشته باشن تا این عقد به وجود بیاد. اجارم همینطوره، ازدواجم همینطوره. اگر زن و شوهر راضی به ازدواج نباشن، قبلا در قسمت‌های مختلف توضیح دادم، این ازدواج صحیح نیست. دو طرف باید هم قصد و هم رضا برای ازدواج داشته باشن. اما یک سری اعمال حقوقی هم وجود داره که فقط به اراده یه طرف ایجاد میشه، نیازی به رضایت و اراده طرف دیگه نیست. به این عمل حقوقی در فقه و حقوق و قوانین ایران میگن ایقاع، با قاف و عین. ایقاع، ایقاع در مقابل عقده. عقدیه که با قصد و رضایت زن و شوهر به وجود میاد، اما وقتی به وجود اومد این عقد یک عقد لازمه، یعنی طرفین ملزمن، مجبورن که در ازدواج بمونن. اما طلاق در واقع ایقاعه، تنها با اراده مرد به وجود میاد. رضایت و قصد زن در به وجود اومدن طلاق نقش و تأثیر نداره. یعنی عملا قانونگذار زنان رو از این دایره خارج کرده. از 1314 که این ماده قانونی تصویب شد تا به امروز، زنان ایرانی از این ماده قانونی ناراضی‌اند، مخالفن باهاش. میگن چرا نباید زن هم حق طلاق داشته باشه؟ در مورد این موضوع بعداً صحبت میکنیم. فعلا میخوایم ببینیم طلاق چه ویژگی‌هایی داره، تا بعداً در مورد تک تک اونا تو قسمت‌های بعدی توضیح میدیم و بررسی میکنیم و پیگیری میکنیم ببینیم قانونگذار چه قوانین رو در این خصوص تصویب کرده. خب این کاملا روشن شد، چون با این مفهوم، با این نکته ما تا آخر کار داریم. خب این از این مفهوم، اینو داشته باشین. نکته دومی که در این تعریف وجود داشت اینه که علاق یه عمل تشریفاتیه. قبلا هم در قسمت‌های مختلف توضیح دادم بعضی از اعمال حقوقی هست، یا میتونیم بگیم بعضی از عقود هستن که عقد رضایی هن. یعنی به محض اینکه این رضایت، قصد و اراده طرفین به وجود اومد، عقد منعقد میشه بدون هیچ مانعی و بدون هیچ محدودیتی و بدون هیچ شرطی. اما یک سری عقود وجود دارن که به صرف قصد و رضای طرفین به وجود نمیان، محتاج به یه تشریفاتی هن تا این عقد کاملا متولد بشه. این تشریفات میتونه حضور شاهد باشه، میتونه لزوم ثبت عقد باشه و مواردی شبیه این. اما طلاق گفتیم یه عمل حقوقی یک طرف است و اتفاقا تشریفاتی، تنها به رضایت و اراده شوهر واقع نمیشه. زن که هیچ حقی نداشت متاسفانه در این فرایند. بحث اونو کردیم پیش از این و دوبارم خیلی در موردش حرف خواهیم زد. اما گفتیم طلاق ایقاعه، اما تشریفاتی نیاز به یه شرط ویژم داره. ماده 1134 قانون مدنی اومده این تشریفاتو گفته، میگه طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل، منظورش حداقل، دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردند. در مورد ماده 1134 مفصل با هم دیگه بحث میکنیم، اما همین نکته رو اینجا داشته باشین که طلاق یه عمل حقوقی یک طرف است، ایقاع، اما تشریفاتی. تا اون تشریفات نباشه این طلاق صحیح نیست. و اون شرط چیه؟ صیغه طلاق باید جاری بشه، حداقل دو نفر مرد حالا عادل باید باشن، این صیغه طلاق رو بشنون، یعنی حضور داشته باشن وقتی که صیغه طلاق جاری میشه. همونطور که توضیح دادم طلاق در نظام حقوقی ایران و فقه شیعه خصوصا، چون نظام حقوقی ایران در حوزه طلاق کاملا از فقه شیعه اومده، همونطور هم که دیدین بعضی از این مواد قانونی ترجمه کلمه به کلمه متون فقهیه. طلاق به اراده مرد واقع میشه، زن هیچ اختیاری در این خصوص نداره بر اساس این قوانین. اما در برابر این حق مطلقی که مرد در طلاق داره، زنم میتونه تحت شرایطی تقاضای طلاق کنه. اما نکته‌ای که باید بهش توجه کنیم و تا آخر این قسمت‌ها باهاش کار داریم اینه که چه تقاضا کننده طلاق زن باشه و دادگاه بیاد گواهی عدم امکان سازش صادر کنه و مرد رو مجبور به طلاق بکنه، چه مرد خودش مایل باشه که زن رو طلاق بده و به دادگاه مراجعه کنه، چه طلاق حتی توافقی باشه. در همه این شرایط، در این وضعیت‌های مختلف که گفتیم، باز در نهایت این مرده که با حکم دادگاه طلاق عملی کنه. یعنی در نهایت این مرده که باید صیغه طلاق رو جاری کنه. حالا اگه مرد از اجرای تصمیمی که دادگاه گرفته خودداری کنه، حاضر نباشه زن رو طلاق بده، دادگاه بر اساس ماده 1130 قانون مدنی یه نماینده رو تعیین میکنه، از طریق این نماینده به نیابت مرد زن رو طلاق میده. در این حالت زن نمیتونه صیغه طلاق رو جاری کنه، باید منتظر بشه تا مرد یا نماینده قانونی که دادگاه رو تعیین کرده بیاد و زن رو طلاق بده. میبینیم که چه تبعیض فاحشی اینجا وجود داره. ماده 1130 قانون مدنی میگه دادگاه میتواند زوج را، یعنی مرد را، اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، یعنی مرد امتناع کنه از طلاق، زوجه یعنی زن به اذن حاکم شرع طلاق داده میشود، یعنی با حکم دادگاه. نکته‌ای که اینقدر روش تاکید دارم و اصرار دارم که متوجهش باشیم اینه که حق طلاق رو ما نمیتونیم از مرد بگیریم بدیم به زن، متاسفانه در این نظام حقوقی. بارها اینو تکرار خواهم کرد در این چند قسمتی که در مورد طلاق حرف میزنیم، این حق طلاق مرد نیست که به زن منتقل میشه. این دادگاهی که به نیابت از مرد میاد زن رو طلاق میده. به اذن حاکم شهر، به اذن حاکم، به اذن دادگاه طلاق جاری میشه. و این نکته بعدی که در اون تعریف وجود داشت، بعد از اینکه قانون حمایت خانواده اول سال 1346 به تصویب رسید، این قانون تحولات و اصلاحات زیادی در طلاق داد. این اختیار مطلقی که مرد در طلاق داشت دچار محدودیت شد، مانع به وجود اومد. مرد دیگه نمیتونست بیاد خودسرانه، آزادانه، بدون اینکه تشریفات قانونی رو طی کنه، بدون اینکه به دادگاه بره، بره یک دفترخونه رسمی طلاق پیدا بکنه و زن رو طلاق بده. نه، از سال 1346 به بعد تا به امروز هم ادامه داره، طلاق در هر شکلی که باشه، طلاق به اختیار مرد، طلاق توافقی، گواهی عدم امکان سازش، همه اینا باید از طریق دادگاه باشه. نکته آخری که توی این تعریف وجود داشت اینه که طلاق یه وسیله‌ایه، یه ابزاریه برای پایان دادن به ازدواج دائم. ما نمیتونیم طلاق رو در مورد عقد موقت یا صیغه به کار ببریم. توضیحشو دادم. در عقد موقت یا صیغه بهش میگن بذل مدت که اونم به اختیار مرده. بنابراین طلاق یکی از اون ابزاراییه که میشه ازدواج رو پایان داد. چون ازدواج از نظر قانونگذار ایران، از نظر فقه شیعه، به قول خودشون یک میثاق غلیظه، یه عقد غلیظ و محکمه. باید شرایطی فراهم بشه تا طلاق صورت بگیره و این عقد به پایان برسه. میخوایم ببینیم طلاقی که توسط مرد صورت میگیره چه شرایطی داره و زن در چه شرایطی میتونه تقاضای طلاق بکنه. با همدیگه این موضوع رو تو قسمت بعدی بررسی می‌کنیم.